اینجا
تقریبا یه همچین چیزیه، چون
دارم که... یواش چیزایی یاد میگیرم.
شما چند سالتونه؟
من 33 سال.
ماشاءالله. چه احساسی داری این کار رو انجام میدی برای کشور دستگاه ایرانی ساخته میشه و...
خب قطعا باعث افتخاره که کمکی به کشورم بکنم و
من اصلا یه روزی تو تاکسی نشستی یه نفر میگه مملکت هیچی نداره، بعد شما اینجا یه همچین کاری رو انجام دید، چه احساسی به دست میده؟
نه خب اون یه جور دید منفیه نسبت به اینجور موارد،
چون که دادنش برای همه سخته،
چون اطلاعی ممکنه نداشته باشن نسبت به اینکه چه چیزایی با تکنولوژی تو کشور ما تولید میشه، ممکنه همچین نظری داشته باشن. خب اگه قاعدتا با اینجور موارد آشنا بشن، با شرکت های مثل ما آشنا بشن، قاعدتا ممکنه نظرشون رو تغییر کنه.
روزایی که کارتون رو شروع کردین فکر میکردید که یه روزی به همچین جایگاهی برسید و شرکتتون انقدر رشد بکنه و بزرگ بشه؟
ببینید اون موقع خب خیلی شرایط سخت بود، یعنی واقعا ما حالا این که میگن از صفر شروع کردیم، واقعا شرکت رو از صفر شروع کردیم. سرمایه‌ای که ما اول گذاشتیم یه چیزی مضحک و خنده‌دار، یعنی مثلا 7 تا 20000 تومان، 140000 تومان مثلا ما اول گفتیم بیایم شروع کنیم، و واقعا خب شرایط خیلی سخت بود، خصوصا یک دو سال اول که اصلا خب تا شرکت بتونه خودشو جمع و جور کنه، سعی و خطاهاشو انجام بده، اینها خب خیلی فشار اومد، خیلی از شرکا در حقیقت جدا شدن اینها. اما خب بالاخره سماجت و بالاخره توفیق الهی و همکاری مؤسسین شرکت و همکاری خود پرسنل شرکت و سخت‌کوشی و اینها بالاخره نهایتا نتیجه داد. البته هم جرز کنم که ما این تنها پروژه تجهیزات پزشکیمون نبود، دو سه تا پروژه دیگه هم ما انجام دادیم که متاسفانه اونها به نتیجه نرسید، یعنی با اینکه حتی موفق شدیم تاییدیه داره کل تجهیزات پزشکی رو بگیریم، یه تعداد کمی هم تولید کنیم، اما قیمتمون خیلی رقابتی نبود و نتونستیم تو بازار دووم بیاریم. اما خوشبختانه این دستگاه قیمتمون خیلی رقابتی بود و خیلی خوب استقبال شد. خب تلاش و زحمت بیشتری هم نسبت به اون دو تا دستگاه دیگه، ما تمرکز بیشتری هم روی این دستگاه داشتیم.
در این بخش استانداردهای جهانی در حوزه تجهیزات پزشکی بررسی میشه، استانداردهایی مثل IEC و پارتیکولرهای تجهیزات پزشکی. علت این بررسی تطبیق دستگاه‌های تولید شده در این شرکت با استانداردهای روز دنیاست. همینطور پروتکل‌های عرضه بالینی هم در این قسمت انجام میشه که به اون PMCF گفته میشه که نوعی پیگیری بالینی بعد از بازار. این پیگیری به صورت دو سالانه و یا سالانه انجام میشه.
خب بریم این قسمت تا ببینیم که چی در انتظارمونه و اینجا چه اتفاقی داره میفته. سلام عرشاد.
سلام علیکم.
سلام باشی. خوش
آمدیم. سلامت باشی. انشاءالله زنده باشی.
من در ببندن اشکال نداره؟
خواهش میکنم بفهمید.
سر صدایی. خوب است انشاءالله.
سلام باشی. خیلی خوش آمدید. زنده باشی انشاءالله.
اینجا چه کاری انجام میشه؟
به عبارتی طراحی و ساخت PCB داریم که طراحیش با ما ساختش برون سپاری شده. تامین قطعات هستش، مونتاژ قطعات هست که برون سپاری شده و در نهایت آماده شدن چنین بردی هست که این بردهای متعددی کنار هم هستن که دستگاه ما رو تشکیل میدن.
بله.
تو این قسمت دوست ما مشغول تست عمل کرده برد هستن، یعنی هر برد به صورت منفرد تست عمل کرده میشن تا در نهایت در کنار همدیگه بتونن اون کاری که باید انجام بدن رو صحه گذاری بشه و انجام بدن. دوستان ما تو این قسمت و حتی تو قسمت مکانیک تحصیلات دانشگاهی رو که دارن، علاوه بر اون آموزش های خاص این دستگاه داده شده خدمتشون.
در چه رشته هایی معمولا دوستان تحصیل کردن که اینجا کار میکنن؟
تو این قسمت ما رشته الکترونیک رو داریم.
درسته. اون طرف هم میتونیم ببینیم برام توضیح بدید؟
خواهش میکنم. و تو این قسمت همکار من مشغول به تست عملکردی هستن. تو اون قسمت ما تست عملکردی یک مدل از برد رو داشتیم، اینجا برد دیگه ای رو داریم که با توجه به تجهیزات و تسترهایی که هستش، دستورالعمل‌هایی که دارن، فرم‌هایی که دارن، تست رو شروع و به پایان می‌رسونن.
خب
ما این تو این قسمت هم تست ترانس‌های فرکانس بالا رو داریم که از تخصص همکارمون برای این تست استفاده کردیم. خسته نباشته. و تو این قسمت بازبینی مادربرد و در ادامه کالیبراسیون مجموعه دستگاه داریم. کالیبراسیون خب از اسمش معلومه دیگه، بردهای متعدد در کنار همدیگه کالیبره و تنظیم میشن.
بله.
و بعد از این قسمت ما مجوز پیدا میکنه دستگاه که کیسینگ بشه، یعنی داخل کیس بره، و در این قسمت کار تو مرحله الکترونیک که ما تموم میشه.
درسته.
و کیس میره برای کیسینگ. حالا تو قسمت بعدی که ایشالله در کنارتون بودم اون رو هم توضیح میدم خدمتتون.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتی که دادین. خیلی کار جالبی داری.
خواهش میکنم. به هر حال لذت انجام کار تا نباشه کیفیت و این حرفا تعریف نمیشه آقا توی کار. خواهش میکنم. این سالن کیسینگ ما هستش، یعنی همون مقوله‌ای که توی قسمت الکترونیک داشتیم، همون پسی که توی قسمت الکترونیک داشتیم اینجا تو قسمت الکترونیک مکانیکمون داریم. یعنی اینکه کیسینگ اینجا انجام میشه، تکتیک ورق‌کاری‌ها بیرون انجام شده، چاپ، رنگ و و و کارهای متنوع اینجا کنترل کیفی میشه، تک تک قطعات و اسمبلشون تو این قسمت برای یک مدل دستگاه. و قسمت دیگه‌ای هم داریم که مدل‌های دیگه‌ای دستگاه ما اینجا خانواده آیکونیکو داریم، اون ور خانواده میگ رو داریم.
درست.
و شاید اینطوری بگم که به ازای هر همکاری که اینجا هست، 3 تا 5 نفر در خارج از شرکت حامی این کار هستن، یعنی دارن بحث اشتغالشون هستش، بحث صنعتشون هستش و بحث درآمدی که دارن از این کار هست. یعنی کار برون سپاری میشه و کارها به صورت موازی کمک گرفته میشه ازشون.
اصول کار این دستگاه بر مبنای حرارته. تاریخش هم برمیگرده به اون زمانی که انسان سنگو داغ میکرد میذاشت روی زخ تا خونو بند بیاره. منطقه مراتب خیلی پیشرفته تر از اون سنگ داغ. کاری که انجام میده، میاد توان الکتریکی ایجاد میکنه با شکل موجهای متفاوت برای انجام عملهای متفاوت. هر مدار الکتریکی برای برقرار شدن حتما باید یه حلقه یه تشکیل بده. این دستگاه ما هم دقیقا همینطوره. یه پلیتی که همکار هم بهتون اشاره کرد باید به بدن بیمار متصل بشه که این پلیت توی بافت‌های پرخون مثل بالای بازو یا بالای ران وصل میشه، و وقتی که وصل میشه دستگاه به طور خودکار توسط این چراغ اتصالش رو نشون میده. این قسمت منفی مدار ما میشه. وقتی که این اتصال برقرار شد، ما میتونیم جریان الکتریکی رو به بافت بدیم. دستگاهمون برای انجام برش و انعقاد که هر کدوم مدهای متفاوتی داره که برای جراحی های متفاوت بسته به نیاز جراح میتونه ازش استفاده بکنه. همینچنین در مورد قلم هامون هم سری های مختلفی داره. این دستگاه به قول معروف با این دوتا کلید یا توسط پدال فعال میشه و بسته به نیاز جراح میتونه مثلا از این قلم های متفاوت بهره ببره. روی قسمت گوشت رو ببینید، وقتی که من این جریان الکتریکی رو به اینجا میدم، حالت کوگولیشن یا همون انعقاد رو میتونید ببینید.
من با توجه به شعار سال که رفع موانع تولید و حمایت ها و مانع زدایی ها هست، بزرگترین مانع تولید شما از گذشته تا به امروز و حالا در حال حاضر که مشغول به تولید همچین دستگاهی هستین چی هست که اگر اون مانع برداشته بشه بخش اعظمی از مشکلات شما حل میشه و چه حمایت هایی از شما صورت بگیره برای شما بهتر؟
ببینید، موانعی که معمولا جلوی ما هست معمولا از جاهای دولتی و این هست. ما با جاهای خیلی زیادی سرکار داریم دیگه. ما چون تجهیزات پزشکی هستیم هم با وزارت بهداشت، حالا به خاطر گرفتن اون پروانه ساخت، گواهی ها، تاییدیه ها، هم با وزارت صنعت، هم با بانک مرکزی، مثلا فرض کنیم میخوایم یه چیزی وارد کنیم به قطعات یا میخوایم چیزی که صادر کردیم نشون بدیم که ارز تعهد برگشت ارزش رو انجام دادیم، با پارک فناوری، با معاونت فناوری ریاست جمهوری، حتی گاهی دفتر تهرانمون با شهرداری اینها مشکل داریم، بعضی وقتا خب اداره مالیات، اداره بیمه اینها. ببینید به هر حال اگر این موانع رو هر اداره وقتی با شرکت تولید کننده دانش بنیان مواجه میشه از سختگیریهاش کم کنه، این به ما یک در حقیقت جای نفسی میذاره که ما به کار اصلیمون برسیم و بتونیم در اون وظیفه اصلیمون که دنبال کردن پیشرفت‌های علمی دنیا هست رو انجام بدیم. و هرچی این جایی که عرض کردم مانع جلوی پای ما بزنن که معمولا این کار میکنن، یعنی بدون استثنا من یادم نمیاد ما با سازمان یا نهاد دولتی وارد تعامل شده باشیم و یک موانع بیجا، یه وقت هست به هر حال مانع به جایی هست. فرض کنید اصلا خب تجهیزات پزشکی اصلا معروفه به اینکه جزء محصولات های رگولاریتی هست و باید مقررات استانداردهای فوق العاده سختگیرانه رو پاس کنه تا بتونه اجازه ورود به بازار پیدا کنه. اینها رو من نمیگم موانع بیجا، اما موانع بروکراتیک، موانع اداری.
خب فرصت برنامه امروز هم به پایان رسید. خدا قوت میگیم به همه متخصصین کشور عزیزمون ایران. تشکر میکنم از بزرگواران در پارک فناوری پردیس که محبت کردن و زمینه ساز تهیه این مستند شدن. خدا نگهدار.
در سال 1400 اجرای قوانین اقتصادی در کشور رو در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دادیم.
صدای تولید.
صادرات زنجیره مکمل تولید است.
واحدهای تولیدی و واحدهای مولد کلاً مورد حمایت در بودجه قرار گرفته است.
برنامه‌های اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی.
مقررات زدایی در داخل، روانسازی عرضه در داخل سبب خواهد شد که محصولات تولیدی داخلی قیمت ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسه.
بررسی موانع مختلف اقتصادی با آگاهی از قوانین پشتیبان در حوزه کار و تولید.
اگر مردم باور بکنن که ما موانع را از پیش روی تولید برخواهیم داشت، قطعاً یقین به سمت تولید در امر سرمایه گذاری از این نقدینگین ها میتونیم ما کار بزرگی را انجام بدیم.
پیگیری فعالیت های مکلف شده بر دستگاه ها با محوریت اقتصاد و تولید.
از تولید اشتغال شدید، از تولید رفع بیکاری میشود، همه موارد در سایه تولید میخواهد.
با ما
در جریان باشید.
صدای تولید.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 10 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون خودت گوش کن اصلا.
اینجا 10 دقیقه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، به 10 دقیقه این هفته خوش اومدید. من مهدی پر هستم و این هفته هم میخوام یه ماجرای خیلی خیلی جذاب براتون تعریف کنم. اونم چه ماجرایی بگم؟ میگم باشه. وام میدن چه وامی؟ بدون ضامن، بدون دردسر. آقا بدو، مگه داری؟ مگه میشه؟ بله که میشه. خبر خوب اینه که وزارت اقتصاد بنا به دستور رئیس جمهور در گام نخست اجرای نظام اعتبارسنجی مشتریان در سیستم بانکی با هدف تسهیل وامدهی، پرداخت تسهیلات بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان رو به 13 بانک دولتی ابلاغ کرده. دیگه چی از این بهتر؟ آقای سید عباس حسینی معاون امور بانکی وزارت اقتصاد درباره این وام ها میگه:
در این مرحله جامعه هدف ما شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و غیره و همچنین شاغلین و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر دولتی و حتی شرکت‌های معتبر بخش خصوصی است که حقوقشون رو تو اون بانک‌ها دارن پرداخت می‌کنن. برای مبلغ 50 تا 100 میلیون تومان بدون ضامن، بعد تا 50 تومان که اصلا بدون ضامن فقط با یه نامه کسر از حقوق کارشون انجام میشه، بین 50 تا 100 میلیون تومان هم بازم بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق و همراه با یه سفته یا چک، هر کدوم که خود متقاضی علاقمندی میتونه به دریافت بکنه.
البته این تازه مرحله اول و مراحل پرداخت وام ادامه داره. خب خدا رو هزار مرتبه شکر، تو همین دیروز برای وام بانکی باید کلی مدارک میبردیم بانک و حالا همه موانع برای دریافت یه وام ناقابل 50 تا 100 میلیون تومانی برداشته شده.
قربان برای وام
شناسنامه ها 2 تا عکس 6 در 8 4 عدد، 3 در 4 2 عدد، 2 عکس قدی. عکس از کلیه، ریه، مری، جزایر لانگرهاوس، امارای از مغز و نخا و گواهی صحت آورت، گواهی جهاز هاضمه و گواهی مغز. دو فقره چک دو برابر با هم سفته به اندازه کافی و دو تا کارگر، دو تا کارمند و دو تا فوتبالیست پشتش امضا کرده باشن.
بله قربان، فقط معذرت میخوام، فوتبالیست لیگ یک بازی میکنن، ایزاد که نداره که.
فورواردن؟
بله.
مشکلی نداره. یه زامنم باید جلوی در تحویل میدادی؟ تحویل دادی؟
بله قربان.
بفرمایید، خواهش میکنم. آماده شد صداتون میکنه.
قربان، فقط کی آماده میشه وام ما؟
الان 1 میلیون نفر تو نوبت وام هستن. عجله نکنیم، بفرمایید، خواهش میکنم. این آماده شد، ما شما رو صدا میکنیم.
این دفعه مثل اینکه دولت خیلی توی تصمیمش برای حمایت از مردم جدیه و برای همین به مدیران بانک‌ها دستور داده علاوه بر اینکه سریعا باید بخشنامه پرداخت وام بدون ضامن رو توی سایتشون منتشر کنن، باید فوراً اون رو اجرایی هم بکنن. البته بانک‌ها همون موقع بهونه کردن که هنوز این دستورالعمل به ما ابلاغ نشده، اما این بار مثل اینکه وزیر اقتصاد محکم پای این مصوبه ایستاده و اعلام کرد مدیران بانکایی که این قانون رو اجرا نکنن برکنار میشن.
حتما با مدیران شعبی که این بخشنامه رو اجرا نکنند با سرعت و بدون هیچ گونه ملاحظه و اغمازی برخورد خواهد شد. البته مطمئن هستیم که اکثریت قریب به اتفاق مدیران و مسئولین شبکه بانکی به جهت منافعی که این بخشنامه برای آحاد مردم خواهد داشت حتما همراهی رو خواهند کرد، اما اگر تعداد کمی هم از مدیران باشند ظرف همین روزهای آینده خواهید دید که حتما برخوردهای نظارتی جدی صورت خواهد گرفت تا ان شاءالله شاهد برگشت امید و اعتبار باشیم.
من از طرف خودم و همه مردم ایران از دولت و آقای وزیر تشکر میکنم که این همه پیگیر پرداخت وام به مردم هستن. هرچند که با این وام یه نصف پراید هم نمیشه خرید، اما همین هم یه گام بزرگیه رو به جلو برای حل بخشی از مشکلات مردمه. البته اینم بگم خوبه که حالا که شرایط برای دریافت وام‌های محدود برای مردم آسون میشه، برای اونایی که وام‌های میلیاردی میگیرن و میگرفتن هم شرایط خیلی خیلی سخت بشه تا سرمایه‌های این مملکت به راحتی هدر نره. آخه میدونید وام میلیاردی بگیرها خوب بلدن چیکار کنن؟
حالا من بهت میگم چیکار کنی. خب میری تو اصلا همینجوری اول رو سر شکم سیری یه سلام به رئیس بانک میدی، خب تا میاد بپرسه ازت که بله بفرمایید چیکار دارین، تو گوشی و موبایلتو میندازی رو میز، بعد خودتو ولو میکنی رو مبله رئیس بانک. اینجوری
نه این طرز نشستن که اصلا صحیح نیست. علنی میگن طرف بیشوره.
خب نه بگم بیشوره، بهتر از اینه که 1 میلیارد رو بد ندن. اگه اصلا اینجوری نشینی 1 میلیارد نمیتونی بگیری. بعدم علکی گوشی تو در میاری مثلا داری یه معامله بزرگ گنده میکنی، ها داد میزنی تو بانکو بذار رو سرت، اینجوری داد میزنی. مگه من نگفتم اون دهتون بار فندقو برید بفرستین اسپانیا؟ پس شما چه غلطی دارید میکنید تو گمرک؟ گوشی تو که قطع کردی میگی که مظفری هستم سلطان فندق. بعدم میگی من 1 میلیارد وام میخوام، زود باشین کار دارم میخوام برم.
ضامن نمیخوان ازم؟
ها اگه گفتن ضامن میخوان خیلی اینجوری آرامش خودتو حفظ میکنی، میگی ضامن مال نارنجکه نه سلطان فندق. همینجوری بعدم دلو میشی رو ما و همینجور خش خش میخندی عین من.
از این شوخی‌ها که بگذریم، کار بزرگ وزارت اقتصاد و دولت 13 در پرداخت وام‌های بدون ضامن به مردم نه تنها میتونه مشکلات مردم رو تا حدودی برطرف کنه، بلکه زمینه اجرای طرح اعتبارسنجی مشتریان بانکی که مدت‌ها مقفول مونده بود رو هم فراهم میکنه، اتفاقی که میتونه آرامش خوبی به حوزه مبادلات بانکی و اقتصاد بده.
تلاش‌های خوبی در طول سال‌های گذشته برای اعتبارسنجی مشتریان بانکی صورت گرفته بود، اما متاسفانه خیلی سامانه ها کامل نبود. همین الان هم بسیاری از مردم و تسهیلات گیرندگان مطلع نیستن از رتبه اعتباری خودشون، یا مراجعه نکردن، یا ممکنه اطلاعات اعتباری اونها ناقص باشه، هیچ برآورد دقیقی وجود نداشته باشه. این طرحی که از روزهای پیش رو آغاز خواهد شد کمک خواهد کرد به اینکه خود شبکه اعتبار سنجی هم تقویت بشه و این جزء نقاط اشتراکی است که ما در وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر این اتفاق داریم که باید کمک کرد به توسعه اعتبار سنجی.
کارشناسا میگن با اجرای چنین طرحی علاوه بر سهولت تامین مالی برای اقشار مختلف جامعه، شاهد کاهش معوقات نظام بانکی هم خواهیم بود، چرا که پرداخت وام بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان در قالب اجرای نظام اعتبار سنجی مشتریان اجرایی خواهد شد که شفافیت و سرعت رو به دنبال خواهد داشت. بدون تردید این خودش یکی از روش‌های اجرای عدالت در کشوره.
مجموعه نظام بانکی نقش جدی داره در اجرای عدالت در کشور. یعنی سخن گفتن از اجرای عدالت بدون عدالت در نظام پولی و بانکی حتما صورت نمیگیره. هرچی این سهل‌تر باشه، تسهیلات باشه نه تضییقات، واقعا تسهیلات باشه برای دریافتش کسی دچار مشکل نشه، این بسیار خوبه. یعنی معلوم میشه که قول عمل ما با هم انطباق داره.
اما نکته که در این میون باید بهش توجه کرد اینه که کارمنده شرکت‌های خصوصی که حقوقشون رو از طریق بانک‌ها دریافت نمی‌کنن تکلیفشون چیه؟ کارمنده که معمولاً مدیران شرکت‌هاشون قبول نمی‌کنن به اونها گواهی کسر از حقوق بدن، اونا تکلیفشون چیه؟ به نظر میرسه این گروه همچنان پشت در بانک‌ها میمونن و نمیتونن از تسهیلات این طرح استفاده کنن، کارمنده که اتفاقا تعدادشون هم کم نیست. امیدواریم مسئولان دولتی برای اون دسته از کارمنده مشاغل آزاد یا شرکت خصوصی که دسترسی به گواهی کسر از حقوق ندارن هم تدبیر بیندیشن تا این گروه هم بتونن بخشی از مشکلاتشون رو با همین 50 یا 100 میلیون تومان وام ها برطرف کنن. خب دیگه وقت رفتنه. راه ارتباطی ما رو که بلدید 30336 37، شماره پیامک برنامه است و اگرم میخواهید درباره برنامه نظر بدید با تلفن 162 واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. آقا ماشین داره حرکت میکنه. آقا صبر کن منم بیام. ممنون از این که این هفته با ایست 10 دقیقه همراه بودید. امیدوارم خیلی زود بتونید وام بدون ضامن بگیرید و ازش برای پیشرفت زندگی و کارتون استفاده کنید. تا یه برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون. آقا وایس اومدن.
آمدی تو بر سر راهم، آی عشق میکنی دوباره گمراهم، دردا من جوانی را به سر کردم، تنها از دیار خود سفر کردم، عاشقی سیر است، خسته از صدای زنجیر است، خسته از صدای زنجیر است، دریا اولین عشق برامون
آخه در رازم گم شدم در غربت دریا بی نشون و بی هم آوازم میروم شبها به ساحل ها تا بیابم خلوت دل را روی موج خسته دریا می نویسم موج غم ها را می نویسم موج غم ها را آمدی تو بر سر راهم آی عشق می کنی دوباره گمراهم دردا من جوانی را به سر کردم تنها از دیار خود سفر کردم عاشقی سیر است خسته از صدای زنجیر است خسته از صدای زنجیر است پردازم چون غریبی غرق در رازم گم شدم در غربت دریا بی نشون و بی هم آوازم میروم شبها به ساحل ها تا بیابم خلوت دل را روی موج خسته دریا می‌نویسم موج غم‌ها را می‌نویسم موج غم‌ها را
قصه پردازم چون غریقی غرق در راز.